بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 153 سطر 8. فإذا کان من جمله الاسباب و خصوصا القریبت منها وجود هذا الشخص المکلف الانسانی و ادراکه و علمه و ادراکه و علمه و ارادته و قبوله و تکلیف به تفکره و تخیله کان ذلک الفعل اختیاریا. بحث از جبر و اختیار داشتیم و بیان میکردیم که چگونه این افعالی که از ما صادر میشوند اختیاری هستند، در حالی که همه چیز در قضا و قدر معین شده. جوابش رو اینطور شروع کردیم، کامل نشدیم، امروز میخوام کامل کنم. شروع این به این صورت شروع کردیم که تمام آنچه در خارج واقع میشوند با اسباب واقع میشوند. این افعال ما همینچنینن، با اسباب باقی می شوند. اسبابی که در طول هم قرار گرفتن و یکی از این اسباب وجود من و اختیار من. فعلی که می خواد از من صادر بشه علتش یا عللش از بالا شروع میشه، همینطور میاد پایین میرسه به من. منم با ارادم و قدرتم علت میشم که این فعل صادر بشه. من در سلسله علل واقعم و اراده من هم همینطور. از خداوندی که مقدر کرده یا در عالم قضا تعیین کرده که این فعل صادر شود، علل این صدور فعل رو هم معین کرده و یکی از اون حلقات علل مرا خراب داده. بنابراین وقتی کار داره صادر میشه از زیر دست منم میاد، از زیر دست منم رد میشه. پس من در صدور او دخالت میکنه، اختیار من هم در صدور او دخالت داره. پس درسته که وجود این فعل، صدور این فعل مقدر شده، حتمی شده، ولی اسبابش هم در نظر گرفته شده و من یکی از اسبابشم. بنابراین این چنین نیست که من دخالتی نداشته باشم. به تعبیر خود ایشون و به تعبیر دیگران، من مجبورم که دخالت کنم، نه اینکه دخالت کردنم در اختیار خودم باشه. فعل در اختیار منه، با اراده من صادر میشه، ولی اینکه من بیام در این سلسله علل واقع بشم و اختیار کنم، این مجبوره، جبریه. پس من باید بالجبر از اختیارم استفاده کنم، نه اون اختیار من جبر است. استفاده من از اختیار جبریست و من ممکن نیست کاری رو بدون استفاده از اختیار انجام بدم. باید از اختیار خودم استفاده کنم، اما تعیین این که این کار باشد یا اون کار باشد، این باز به اختیار منه. ولی اختیاریست که در قضا نوشته شده و در قدر نوشته شده که این شخص با انتخاب خودش این طرفی میره و این فعل انجام میشه با انتخاب این شخص. یعنی اراده من جز علته، جز علله، در سلسله علل بارده. و اراده تعبیر جالبیست، اراده ذاتش انتخاب است. نمیتونیم بگیم که چرا انتخاب کردیم، ذاتش انتخاب کرده. اراده وقتی توی این سلسله قرار میگیره انتخاب میکنه و در قضا و قدر نوشته شده که تا اراده رو نوشته و بعدم اضافه کرده که این اراده به این سمت خواهد رفت. نه ما خواهیم فرستادش، نه ما او رو میفرستیم، بلکه او به این سمت خواهد رفت. نه ما او رو به این سمت خواهیم فرستاد، بلکه او به این سمت خواهد رفت. چون اراده اینطور نیست که فرستادنی باشه، خودش میره، خودش به چیزی تعلق میگیره. اراده دیگه اراده نیست. خب به این ترتیب مشکل حل شد، کار به من مستند میشود. یک، در قضا و قدر من دخالت، در قضا و قدر نوشته شده که من دخالت داشته باشم. دو، پس اینطور نیست که همه چی رو قضا و قدر بدون دخالت ما تعیین کند و دخالت ما یه امر سوری و ظاهری باشد. این خلاصه جواب. اما تفصیل جواب از اونجا که جلسه گذاشته شروع کرده، ایشون اسباب رو شروع کردن به شمردن که در جهان اسباب دخالت میکنن تا فعلی صادر شود یا شیئی وجود بگیرد. این اسباب به ترتیب مرتبه. اول اسباب عقلی هستن، اسباب عقلی رو شروع کرد. بعد اسباب تدبیری هستن که تدبیر گفته شده. جز این اسباب تدبیری اراده ما رو میشه. اراده ما جز همین دستی بود. پس یک اسباب داریم، یه طبقه از اسباب داریم که عقلی هستن، یه طبقه از اسباب داریم که تدبیری هستن. وقت اراده ما جز همین اسباب تدبیری شده شد، یادتون از اون دفعه سوال شده خود. بعد نوبت به سومین دسته از سبب رسید. این سومین دسته از سبب استعدادات و قوابل بودن که اسباب قابلی بودن، نه اسباب فاعلی. اسباب فاعلی همون دوتا بودن، یکی عقلی یکی تدبیری. بعد رسیدیم به اسباب قابلی. بعد ایشون این چنین گفت که اگر همه این اسباب جمع بودن فعل واجب میشه، چون همه اسباب میشن علت تامه و با وجود علت تامه صدور معلول واجب. و اگر اسباب یکیشون منتفی شد یا چند تاشون، اون فعل ممتنع میشود. و اگر ما به اسباب توجه نکردیم فعل ممکن است. چون اون سه تا حال رو درست کرد. این فعل یا واجب است اگر همه اسبابش فراهم باشد، یا ممکن است اگر بعض اسبابش فراهم نباشد، یا ممکن است اگر به اسبابش توجه نکنیم. حالا فراهم باشن یا نباشن، ما با قطع نظر از اسباب خود فعل رو ملاحظه کنیم میبینیم ممکن است. تا اینجا رو ما جلسه قبل خونده بودیم. حالا ایشون اشاره میکنه از جمله این اسباب و یکی از حلقات این اسبابی که به ترتیب باقی شدن انسان است، وجود انسان مکلف و اراده، علم و ارادهش. این هم جزء این سلسله علالن. پس فعلی که صادر می شود که از اون بالا دستور صدورش داده شده میاد تا به انسان می رسه، انسان صادرش می کند با انتخاب خودش هر طرف رو که خواست. ولی تنظیم شده است، همه چی تنظیم شده است و همه چی نوشته شده است. ولی اینطور نیست که انسان دخالت نکند. این هم توجه داشته باشید، بازم تأکید می کنم، دخالت انسان نه اون دخالتیست که اشعری میگوید. خدا به انسان اراده داده، انسان با ارادهش دخالت میکنه. اراده هم توضیح دادم، اراده اون چیزیست که قدرت انتخاب داره و میتواند انتخاب کند. چیزی به اراده دیگه دستور نمیده، خودش انتخاب میکنه. وقت با این وضع میبینید فعلی که ساده میشه اختیاری ساده میشه، چون با اراده ساده میشه. اونتا این نوشته شده که اینطوری باید مسیر رو طی کنه تا به اینجا برسه، این فعل باید از این مسیر عبور کنه، اینو نوشته. ولی این که این فعل جبریست نداریم، جبریست. این فعل آخر سر مستند اختیار منه، من انتخاب میکنم و مجبورم که انتخاب کنم. نمیتونم بذارم این فعل جبرن وارد بشه، من دست به دست بذارم هیچ اقدامی نکنم. حتما این فعل رو من دارم صادر میکنم، فایراده من دارم صادر میکنم. اینطور نیست که اشعری میگوید، میگه تو مجرای فعلی، فعل از بالا میاد چه تو بخوایی چه نخوایی، رد میشه میره باز ظاهر میشه. یعنی این وساطت تو و اراده تو این همش خیال، بشری نمیدونی. خیال میکنی که ارادت به کار گرفته شد و انتخاب کرد، همه کارا رو خدا کرد، انتخاب هم کرد، ایجاد هم کرد، اون تا تو فکر کردی که تو یه دخالتی کردی. این عشقی میگه، ما حتی عشقی ما قبول نداریم، ما میگیم ما دخالت میکنیم، خود خدا به ما اجازه دخالت داده. خب وقتی ما دخالت میکنیم یه همه چی حله، نصیحت کردیم ما کردیم، اطاعت کردیم ما کردیم، ثواب ما استفاده کردیم، عقاب ما استفاده کردیم، مدح و ذم به ما توجه پیدا میکنه که ما کردیم این کار. علل قبلی هم واسطه شدن ولی اونها از اختیار ما بیرون بودن، رسوندن تا اینجا، دادنش دست ما، دادن اون دست ما. از این به بعد دیگه ما داریم دخالت میکنیم، کار ما میشه، کار اونام هست، چون اونام در حدی دخالت داشتن، پس به اونام نسبت داده میشه، به ما نسبت داده میشه. فلاسفه معتقدن که فعلی که از انسان صادر میشود هم حقیقتا مستند به انسان است، هم حقیقتا مستند به خداست. اشاعره میگن حقیقتا مستند به خداست، مجازن مستند به ماست. ما معتقدیم مجازن نه، بلکه حقیقتا مستند به ماست. صفحه 153 این سطر اشتر
که
اسباب
شما
پس تا این حد با ما موافقت کردید که این فعل با اختیار من صادر میشه، منتها اراده کسی این چنین رنگ میگیره، اراده اون یکی اونچنان رنگ میگیره. یعنی این شخص آدمی است که ذاتش خوب نیست، ارادهش به سمت کارهای شر سوق پیدا میکنه، اون یکی خوبه، ارادهش به سمت کارهای خیر میره. اینو میفهمه تا اینجاش جبره. خب بعدش اختیار میخواد بیاد، این اختیار ظاهرش اختیاره، باطنش دیکته کردنه. یعنی اون باطن این انسان خبیس بر ارادش دیکته میکنه که این چه عمل کنه، و اون آدم خوب ارادش یا باطنش بهش دیکته میکنه که این چه عمل کنه. پس درسته که فعل با اراده صادر میشه، ولی قبل از اراده من فعل تعیین شده. این اشکال شماست. جواب اینه که اعتقاد ما چه در جای خودشون ثابت کردیم این است که الانسان یولد و علی الفطره، همه انسان ها خوب آفریده میشن، ظرفیت ها مختلفه، این حرفی نداره، ولی هیچ کس خبیث آفریده نمیشه، ظرفیت ها مختلفه، هیچ کسی خبیث آفریده نمیشه، همه رو خدا خوب میآفریده. یعنی از جانب خدا هیچ خبثی در باطن کسی گذاشته نمیشه، ولو ذاتیات مختلفه، ولی خبثی در باطن کسی گذاشته نمیشه. این خبث عواملی داره که بعضیش در اختیار منه، بعضیش در اختیار من نیست. اون حسن هم همون تو خانواده بد دنیا میاییم، خب اثرات سو داره، جامعه همونه مگه بد باشه این اثر سو بدتر میشه، احتیاجاتمون هم گاهی از اوقات در یه فضایی به وجود میاد که دست و بال ما رو میبنده و ما رو بالاخره ناچار به دزدی میکنه. این عوامل بیرونی هست. این عوامل بیرونی فطرت ما رو عوض نمیکنه. شما شوق ما رو تجدید میکنه. فطرت همون فطرتیست که هست. برفرض که ما به خبث باطنیمون بارها و بارها جواب داده باشیم، اون فطرت اصلی دفن شده، از بین نرفته، یعنی هنوز اون هست، اون فطرت اصلی هنوز هست، ولی این خبثی که الان به وجود آمده، این خبث عارضیه، شوق ایجاد میکنه، ولی ما بلوجدان میابیم که میتونیم مقابل این شوق بیستیم، اگر چه سخت. کسی که تو خانواده فاسد به دنیا آمده باشه ولی فهمیده باشه که فلان کار خوبه فلان کار بده، میتواند تا اون لحظه آخر تصمیم بگیره به سمت کار خوب بره، میتونه کار همتش رو رها کنه به سمت کار بد بره. انتخاب آخرش دست خودشه. اینا که شما میفرمایید آدم خبیثی شده یا شوق به خبیث پیدا کرده، همش درست. آدم ها هستن که خبیث میشن دیگه، اصلا مثل این که خبث جزء باطنشون میشه، اون فطرت اولی دفع میشه. آدم ها یا هستن که نه، خبث نداره، الان یه شوقی بهش هجوم آورده خیلی شدید، او رو داره به سمت خباثت میبره. تمام اینها همه درسته، ولی آخر سر اراده است که انتخاب میکنه. مشکله برای شخص خبیث که ارادهشو این بر بفرسته، ولی شدنیست. هنوز اون آخر میخوام عرض کنیم یه ذره، ولی یه ذره اختیار به انسان هست، همون یه ذره کافیست و اینه نمیشه این کار کرد. ما همه قبول داریم اون خبث رو، یه وقت ممکنه این آدم خبیث که در خانواده خبیثی متولد شده و تربیت شده و رضا خبیث حساب شده، این ممکن اصلا عالم نباشه به خیر و شر، یه بحث دیگری است. بعدا بهش گفته میشه چرا نرفتی عالم بشی، اما نه، اگه عالمی به خیر و شره، واقعا میدونی این کار شره، این کار خیلی اینطور نیست که بیفته تو کار شر، بلکه خودش میره. اون تا شوق اینقدر سنگینه که گاهی هولش میده و مخالفت با شوق خیلی سخته، گاهی اینطوری هست، ولی محال نیست. اگر مخالفت کنه چون خیلی سخته، امتیاز بالایی بهش داده میشه. ولی خب شما خودتون ملاحظه میکنید کسانی که خبیثن، کنهون جلوی خودشون هم رها کردن، هیچ سدی جلوی خودشون نمیزدن و قهرن به سمت خبث میرن، بازم با اراده خودش رفته، میتونه چه جلوش رو ببند. ببینید همونطور که من بارها عرض کردم، تأکید شوق اختیاریه. تأکید شوق، خود شوق میاد، یعنی بالاخره آدم یه چیزی میبینه خوشش میاد، اختیاری نیست، تأکیدش اختیاریه، که بالاخره گاهی از اوقات اینقدر اینو ما تأکید میکنیم که دفعه پرت میشیم تو پیر. اینجاست که اختیار ما داره دخالت میکنه. اون آخرش که دیگه ما پرت میشیم، اونطور غیر اختیاریه. وقتی اراده کردیم، اراده رو جزم کردیم، دیگه میریم. ولی اون قبلش اختیاریه، میتونیم شوق رو تأکید نکنیم. حتی احتمال داریم بتونیم بگیم قبل از شوقم یه امر اختیاری داریم و اون تصدیقه، چون میرین اول تصور میکنیم شده، بعد تصدیق به فایدهش پیدا میکنیم، با تصدیق به فایده مشتاق میشیم و شوق رو میتونیم تأکید کنیم. من میخوام عرض کنم گاهی از اوقات انسان خودش رو طوری تربیت میکنه که از اول تصدیق به فایده نکنه و شوق پیدا نشه. اینا میتونه، بعضی هستن که خودشون اینجوری تربیت کردن، از اول شوق به فلان گناه رو نمیذاره تو ذهنش بیاد، چرا؟ چون تصدیق به فایده نمیکنه، از اول ضررهای این گناه رو ملاحظه میکنه و معتقد میشه به ضرر، لذا اصلا شوق هم برش نمیاد. کسانی هستن که واقعا نگاه میکنن اینا اصلا شوق به گناهی ندارن. مثلا ما طلبه ها شوق به شوق آخر نداریم، یعنی اینو تو ذات خودمون نشوندیم و میتونستیم بقیه گناه ها رو هم همینجور بکنیم، نکردیم. این یکی اینطوری کردیم، ولی چه شده؟ شاید نتونستیم استفاده کنیم یا جهات دیگه بوده، بالاخره باعث شده که این در ضد ذات ما بیاد. این از اول تصدیقش نمیاد، از اول تصدیقش نمیاد تا شوقش بیاد، بعدم تجدید شوقش و بعدش هم عملش. اینا همه توجه کن تاریخ خود ماست. منتها گاهی سخته گاهی آسان. الان ترک شرب خمر برای ما خیلی آسان، ولی ترک بعضی گناه هم نه آسان است. ولی اونم ترکش با اراده است، انجامش هم با اراده است. اینا دیگه نمیشه ممکن شد. ما داریم گر بزن میبینیم. بله اشعری میگه همش خیاله. خب باید اثبات کنی که همش خیاله. من دارم میبینم میابم، همه داریم میابیم که این کار به اختیار ما داره انجام میشه. اشعری میگه همه چه خیال میکنه. خب حالا هم خیال میکنیم با طبیب میبینیم طبیب که نره آمد ادعا کن. فطرت ثانیه پیدا میکنه. اگر خواستش ادامه بده فطرت ثانیه پیدا میکنه. فطرت اول از من نمیره. لذا وقتی که وارد قیامت میشه قصه میخوره. اونجا که دیگه دستش از همه جا کوتاست و دیگه نمیتونه خبزشو ادامه بده قصه میخوره. کی قصه میخوره؟ فطرت مرده. فطرت مرده که نیست که بخواد قصه بخوره. حتما فطرتش هست که داره قصه میخوره. تو همین دنیا هم گاهی از اوقات پشیمون میشه. اون فطرت اصلی فعالیت میکنه. بله؟ میت این رضایش اینطور. یعنی انسانیست که واقعا فطرتش مرده، اما نه مرده به معنای زائل شده، مرده به معنای این که مغلوب شده، در حدی مغلوب شده که میتوان اطلاق مرده برای شد. اینکه واقعا از این رفته میشه. ولی عزم میکنم هیچ وقت پشیمون نخواهد شد، در آخرت هم پشیمون نخواهد شد، حسرت هم نخواهد خود. اگه این فطرت اول ازش گرفته بشه، فطرت اول میمونه، فطرت ثانی میاد حکومت میکنه، غلبه میکنه. در یه جایی که انسان دیگه متوجه میشه که به فطرت ثانی نمیتونه جواب بده، فطرت اول بلند میشه. وقت فطرت اول ملاحظه میکنه کارهای فطرت ثانی رو حسد میکنه، این انسان رو به حسد میکنه. حسد نشون میده که فطرت اولاش هست. قصه خوردنش، پشیمون شدنش، همه اینا علامت اینه که فطرت اولا هست. ما میخوام کار رو ارادی کنیم دیگه، به این کاری ندیدیم که حالا ضعیف یا قویه. ما الان در نظرمون فقط همینه که این کار ارادیه. اما این که حالا این براش سخت انجام میده، اون براش آسون انجام میده، اون یه موقعیت های پیش آمده که چقدر استفاده کرده، اون موقعیت های پیش نمیده که استفاده نکرده، اینا دیگه مورد بحث ما نیست. نه ما جبری میدونیم، البته بعضیش همه رو جبری نمیدونیم، بعضیش جبری میدونیم. اما اینکه این آدم مقصر هست یا مقصر نیست یه بحث دیگه است. پس اون توی خانواده بد دنیا آمده باشه میتونه مخالفت کنه یا نمیتونه مخالفت کنه. وقتی خیر و شر تشخیص داد میتونه مخالفت کنه و این فطرت اولی خودشو برگردونه. بله چه بسا که اینجا هم بودن. پس هیچ کدوم از اینا عذر نمیشه. بله یه کسی بالاتر خواهد رفت، یکی چی پایین‌تر خواهد رفت، ولی نتیجه کدومشون بیشتره اون ما نمیدونیم. این داره وظیفه خودش انجام میده، اون وظیفه خودش. این آدم به خاطر ضعفیتی که دارد یا به خاطر تربیتایی که دارد سریعتر ترقی میکنه، این یکی خود ضعیف تر، ولی اینم داره تلاش میکنه، اون داره تلاش میکنه. اگر ان لیس للانسان الا ما سعى رو ملاحظه کنیم هر دوشو مساوی میشه، پیشرفتش میکنه نداشته باشه. کمون بالاخره تندتر میره به خاطر اینکه نیرویشون رفتن داره، این یکی کندتر میره به خاطر اینکه نداره، ولی هر دوشون تلاش مساوی دارن میکنن. جزاشون چی میشه؟ خدا میگه لیس للانسان الا ما سعى. جزا رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم چیه، بعدا معلوم میشه. ولی الان نگاه میکنیم میبینیم هر دو دارن باختن خودشون پیش میره. ظلم به هیچ وجه نشده. در آینده هم اگر لیس الانسان الا ما سعی باشد که هست، ظلمی نخواهد بود. من اینو بارها مثال زدم. البته خواب دلیل نمیشه، ولی کسانی از بزرگان ما دیدن که در بهش مجاورن با یک حد معمولی. این از کجاست؟ اون چه ترقی کرده، این ترقی نکرده، ولی هر دو مجبر همه. چون اینم سعی خودش کرده، اونم سعی خودش. اون در حد علم خودش سعی کرده، این در حد عوامی خودش سعی کرده. اون یه امتیازایی داره درست، اینم یه امتیازایی داره. چه بسا که با هم مساوی بشن. ما نشستیم اینجا فکر میکنیم که خداوند اینطوری تقسیم میکنه که تو زن ماست. مثلا نمیدونیم خدا چطوری تقسیم الان ملاحظه کنیم، بعدش کار نداشته باشیم. بعدش که خدا به این چه جزایی میده و اون چه جزایی میده، به ما ربطی نداره که اصلا در باش بشیم بحث کنیم. اونی که الان هست باید بحث کنیم. این آدم با اراده داره کار میکنه، اون آدم با اراده داره کار میکنه، هر دون تلاش مساوی داره. بچه خواهد شد، خود خدا میدونه بچه خواهد شد. الان چه اشکالی هست؟ الان هر دو مریدن، هر دو دارن کارشون انجام میدن. وقت وعده ها رو ببینید، مثلا کسی هست فرض کنید که نقص و عضو داره، این به خاطر نقص و عضوش از خیلی امور محرومه. یکی دیگه نه نقص و عضو نداره، اون کار رو انجام میده، امور خیر. این چه وضعی پیش میاد؟ در بعضی روایات ما داریم، حالا شاید این روایت رو بتونیم توضیح بدیم، که به انسان پیر، برای انسان پیر که ضعف دارد و نمیتواند کارها رو انجام بدهد، آن اعمال حسنه ی زمان جوانیش نوشته میشه. اعمال سیئه رو نمیگم، اعمال حسنه. این آدم مثلا شبی 100 رکعت نماز میخونه، مثلا در زمان جوانیش، حالا نمیتونه، هر شب برای 100 رکعت نماز میمیسه، چون به خاطر ضعفش داره تجربه. اینا رو شما حساب کنید، خیلی مشکلات حل میشه. ما اینا رو نمیبینیم، فکر میکنیم خب این آدم الان فلج شد، این آدم ضعیف شد، دیگه نتونست کار انجام بده، خب همه چی تعطیل شد. نه تعطیل نشد، چون این عمر باید عبور کنه، به این درجه شخص باید برسه. خداوند هم میدونه این اگر جوان بود دوباره هم کار خودشو ادامه میداد، رضا براش میرسه. اینا رو شما ملاحظه کنید، هیچ وقت اشکال وارد نمیکنه. ما یه محدوده خاصی رو نگاه میکنیم با یه شرایط خاصی، بعد اشکالات وارد میکنیم، در حالی که این نظر ماست. خدا که تابع نظر ما نیست که اینطوری عمل کنه. او وسیع میبینه، وسیع میبینه و چقدر وسیع نتیجه میگیره، و ما هیچ نمیدونیم او چه میکنه. لذا نمیتونیم نسبت به آینده بگیم این خوبه، این بده، این چیه، اون چیه. همینجا رو باید ملاحظه کنیم، همینجا رو باید توجه کنیم، آینده رو کار نداریم. البته اگر یه جایی به مشکل برخورد کردیم برای توجیه اینجا، از آینده‌ای که خود ائمه فرمودن نتیجه می‌گیریم. همین مثالی که الان من زدم، یه شخصی می‌بینید که از اول عمرش مثلا یه خورده گذشت مریض شد، دیگه نتونست کار درستی حساب کنه، یکی تا اون آخر سالم بود، از سلامت هم منتقل شد به در آخر. خب این دوتا از نظر عمل مساوی عمل نشدن، اون تونست خیلی کارا کرد، این نتونست. ولی حالا ما چشم باز کنیم ببینیم خدا برای هر دو مساوی نمیشته، همه چی مشکل حل بدیم. این خوبه، این هم مساوی اون نوشته شده. و روایت به ما اینطور میگرد میکنم، روایت پیر جوانی رو بگیم، ولی خب اگه توسعش بگیم، بگه این مریض شد نتونست انجام بده، ولی اگه سالم بود انجام میده، که از اول شروع کرد به همین صورت آمد، ولی اون مریض نشد، هر دو رو مساوی خدا داد. ما دیگه اعتراضی نداریم، اعتراض نداریم، سوال نداریم، اعتراض که از اول هم اعتراض نداشتیم، سوال نداریم، سوال همه حل. ما داریم محدود نگاه میکنیم و اشکال میکنیم، و اشکال شما مربوط شد میشد تقریبا به جزا که من جواب دادم. بحثی که ما داریم بحث جزا نبود، بحث این بود که با اراده داره کار انجام میشه. حالا اراده ضعیف باشه، قوی باشه، بالاخره اراده فعال، اراده رو تعطیل نشد، فعاله، فعاله و کارشون داره انجام. خب برای توجه کنیم، صفحه 153 هستیم، 108 فعیز آکانم این جملت الاسباب. قرار شد که اسباب بیان دخالت کنن تا کار انجام میشه. حالا ازا کانم من جملت الاسباب اراده انسان، خب کار به اراده انسان هم استناد داده میشه. این فعیزا کانه جوابش سه خط بعد میاد، کان از آلی کنفل اختیار میاد. اگر تو این سلسله علل انسان با اختیارش واقع شده باشد، علل خصوص اگر کار مباشرتا از این انسان صادر شود، کان الفعل اختیار میاد، فیلم چختی، ولو در قضا و قدر معین شده، ولی معین شده که با اختیار ساده شد. فیضا کان از جمله اسباب، به خصوص سبب قریب از این اسباب، اسباب قریب از این اسباب، اگر وجود این شخص مکلف انسانی باشد، اگر از جمله اسباب این شخص مکلف انسانی باشد. غیر مکلف برای چی میگه؟ از شخص انسانی کافی بود. ببینید اصلا اصل اشکال در تکالیفه. جب در جایی که تکلیف نیست که اصلا مشکلی نداره. ما بچه فلان خانواده هستیم، پدرمون این، مادرمونی، خب این جبریه، اما کسی اشکال نداره. هر کسی توی خانواده دونه داره، هر کسی یه پدر مادر مخصوص داره. هیچ کی نمیگه چرا پدر مادر من اینه. و اگر و هیچ وقت هم خدا مجازات نمی کنه انسان رو، اصلا سوال نمی کنه که چرا تو این خانواده دنیا آمدی، پدر مادر فلان هم فلان نیستن. این اموری که رفته به تکلیف نداره اصلا جزء سوال ما نیست، جزء بحث ما نیست. تمام بحث ما در افعال تکلیفی ماست. چون اشکال در تکلیفه، ایشون انسان مکلف رو مطرح میکنه تا همون که مورد اشکال بحث میشه. غیر مکلف به این جهت میاد. اگر از جمله اسباب این شخص مکلف انسانی و ادراک او و علم او و اراده او باشه، این ادراک و علم و اراده اینا مقدمات فعله، مقدمات فعله در ذکر میکنه. و قبول و تکلیف یعنی از جمله اسباب این انسان باشد، ادراک انسان، علم انسان، اراده انسان و قبول تکلیف کردنش به تفکرهی و تخیلهی. این به تفکرهی و تخیلهی رو خوب مربوط کنیم به قبول. قبول تکلیف میکنه یعنی وجدانن قبول تکلیف میکنه ولو لفظن نگفته باشه، اخبار میگه به همون قابلیت شما ده. یعنی قبول تکوینی، تکوینی هم قبول تکلیف میکنه ولو شرعن بگه چرا خدا اینا رو برای من گذاشته، ولی تکوینی هم تکلیف قبول. به تفکرهی و تخیلی، این رو ببینیم میتونیم مرتبطش کنیم به قبول. که بگیم این قبول به کمک تفکر و تخیله، یعنی فکر میکنه، خیال میکنه، بعدا قبول میکنه. آیا میتونیم این داریم معنی کنیم؟ اون جمله بعد اجازه نمیده موجود هم. جمله بعد داره الذین یختارو بهما احد طرف الفعل و ترک. نمیگه تفکر و تخیلی که نتیجهش قبول تکلیفه، میگه نتیجهش انتخاب یکی از دو طرف. پس معلوم میشه به تفکری و تخیلی مربوط به قبول تکلیف نیست. عبارت بعدی میشه به تفکری و تخیلی رو باید اینطور معنا کنیم، مع تفکری و تخیلی که باب منه مع باشه. نه ادراک و علم قبلا گفته، بله، نه تفکر و تخیل انتخاب کننده میشه، یعنی ادراک میکنه با این تفکر و تخیل اون مدرک رو تقویت میکنه، شوق ایجاد میکنه، بله شوق ایجاد میکنه. این حرفا که تفکر و تخیل فعل، ادراک یعنی اینو درش میکنه، درش میکنه، تصور میکنه، بعد با تفکر و تخیلش وارد عمل میشه. قید بعدی نشون میده که ایشون منظورش اینه ها، تفکر و تخیلی که منشأ انتخاب فعل یا ترک میشه. این عبارتی ایشون نشون میده که باید به این صورت معنی کنیم. اون جمله بعدی ما رو راهنمایی میکنه که باید تفکر و تخیلی اینجوری معنی کنیم. بله عرض کردم به تفکری و تخیلی میتونیم متعلق بگیریم، حالا یا به قبول یا به یه چیز دیگه. الذین این تفکر و تخیلی که یختار و به ما احد طرفی، احد طرفی الفعل و ترک. نه تفکر مال انسان های بالاست، تخیل مال انسان های پایینه. بعضی انسان ها عقلشون هم به کار افتاده اینا تفکر میکنه، بعضی نه هنوز در مرحله حیوانیت اینا فقط تخیل میکنه. این تفکر و تخیل مال انسان های مختلفه، بعضی ها تفکر دارن بعضی ها تخیل. یا ممکنه یه انسان در یه موطنی از تفکرش استفاده کنه، در یه موطن دیگه از تخیلش استفاده کنه. تفکر با دخالت عقل انجام میشه، تخیل نخالصه. در غذای بدیهی دیگه تفکر و تخیل به طور مطلقه این یه غذای بدیهی غیر بدیهی کنه. ظاهرا همون فرقی که خودشون گذاشتن بین تفکر و تخیل همون رو بگیم بهتره. چون تفکر یعنی با دخالت عقل، تخیل یعنی بی دخالت. کان ذالک الفعل اختیاری، این کان جواب اعزاز. اگر از جمله اسباب وجود این شخص انسانی باشد، کان ذالک الفعلی که صادر شده و یکی از اسبابش انسان بوده، کان اختیاری. خب این فعل واجب می شود اگر تمام اجزای علتش که از جمله اختیار عبدست فراهم شود. واجبن وقوعه، یعنی وقوع این فعل، به جمیع تلکل امور، یعنی به سبب جمیع این امور، یعنی این جمیع این امور میشن علت تامه و منشأ وجوب این فعل. این اموری که مسماتن علت تامه، اگر همه این امور که جمع بشن بشه علت تامه حاصل باشند، فعل واجب میشود و خوبش. اما ممکنن به نسبت الی بعض منها، یعنی اگر بعضی از این اموری که گفتیم موجود باشن، نه همه، اون وقت فعل به خاطر داشتن بعض العلل هنوز در حد امکان باقی است، چون علتش تامه نشده. وقتی علتش تامه نشده در حد امکان. فوجوبه اگر میگیم واجب است، منافات با امکانش ندارد، چون اولین فعل ممکن بوده، بعد با این علل که یکیش اراده بوده واجب شده. پس اراده من این رو واجب کرده، نه اینکه این فعل بر من از اول واجب بوده و من لازم بوده که صادرش کنم. اراده من این رو واجب کرده، پس این اراده وجوبی است که با اون امکان منافات نداره. فوجوبه لا ینافی امکان و مجبوریته لا ینافی کنه برختم. مجبور بودن این فعل منافات ندارد که اختیاری هم باشد. اختیاری است ولی شخص در این حال مجبوره که انجامش بده. کیفه یعنی چگونه مختار چگونه بل اختیار نباشد، در حالی که این فعل واجب نشده مگر بعد از اینکه ممکن بوده، و شخص مجبور بر این فعل نشده مگر بعد از اینکه نسبت به این فعل مختار بوده. یعنی اختیار از اول بوده، این جبر خود اراده این آدم آورده. این که دیگه فعلا جبری نمی کنه، فعل اختیاری، چون با اختیار ساده شد. فهو مجبورون علی اختیار، پس انسان مجبور است که بر اختیار کار کنه، یعنی انتخاب کند و کار رو انجام دهد. قال بعض الاحبار، قول بعض الاحبار رو توجه کنید، من خلاصه شو که حدود دو صفحه طول میکشه توضیح بدم. این بعض الاحبار علل رو مترتب میکنه. از خدا شروع کنید، سلسله وسطیه بیاد، به آخریش که مثلا انسانی برسه، بعد فعل ساده میشه. فعل میشه معلول، دیون علت نیست. ما قبلش همه علت هست، منطقه علت هایی که با ترکیب تأثیر میکنن تا به این فعل منتهی میشه. خب اینو این بعض الاحبار تبیین میکنه، ترتیب علل، ترتیب طولی علل رو تبیین میکنه. حدود نصف صفحه همین تبیین، یه خود بیشتر از نصف صفحه طول میکشه. بعد تثبیت میشه که هر فعلی علل طولیه ای رو داشته دارد، و از اون بالا باید شروع کنیم بیان پایین تا فعل ساده بشه. بعد می فرمد که بعضی ها چه فعل رو میبینن؟ اون علت مباشرش رو ملاحظه میکنن، بقیه سلسله رو که بالاتره توجه نمی کنند. میگن که خب فعل به توسط انسان درست شد، بعد نتیجه میگیرن که اختیار صدور این فعل به انسان تفویض شده، همیشه جز مفوضه. میگن که انسان است که فاعل است، علل بالایی رو ندیده، اگه دیده بود نمیگفت انسان فاعل مستقل بود، فاعل تفویضی است که کار با او واگذار شده و او مستقلا داره انجام میده. علل بالایی رو نمیبینه، فقط همین علت مباشر رو نگاه میکنه و میگه که کار مربوط به همین علت مباشره، پس این علت منحصره به همه کار رسیده، میشه مفرس. یکی دیگه میره اون اولین علت رو که خداست میبینه و کار رو مستقیم به اون نسبت میده، میشه جبری. یکی نه، همه علل رو میبینه، از اون بالا تا پایین رو نگاه میکنه، میگه این فعل با همه ساده شده، این دیگه نه جبریست نه تفریست، این باید گفت بین الامرینیه، بین الامرینیه. این دیگه این خلاصه حرف ایشونه که باید توضیح داده میشه. البته یه جایی هم میرسه که دیگه با قول جبر، جبری که اشعری اینها داره سازگار نیست. میگه که ایشون میگه، این بعض الاحوال اینجور میگه، میگه که گاهی انسان در حالت محو میفته، یعنی فقط خدا رو ملاحظه میکنه، محو خدا میشه، از همه چیز غافل میشه. او فقط یک علت میبینه و همه اشیا رو به او نسبت، اصلا چیزی دیگه نمیبینه، وسط چیزی نمیبینه، فقط علت میبینه. گاهی برمیگرده به حالت سهو، سهو بسار، از اون محو در میاد، میاد به سهو، وقت کثرت رو میبینه، علت رو مشاهده وقت در وقتی که علل رو مشاهده میکنه، نسبت میده این فعل رو به تمام این سلسله طولیه، از جمله انسان و از جمله اختیار انسان. این خلاصه حرفشون. خلاصه شو که دونستیم دیگه میتونیم تیکه تیکه تفصیل بدون تفصیلش رو بفهم. مطلبی که ایشون شروع میکنه به این صورته که همه مجردات رو باید به قدرت ازلی مستند کنیم. متابا ترتیب. پس این فعل میخواد از ما صادر بشه، باید به قدرت ازلی که قدرت خداست مستند بشه. به این صورت از بالا ملاحظه کنیم، باید خداوندی باشد، حیاتی افاضه کند. البته قبل از حیات نشون یه چیز قاید هست، من اون عمدن نبودم، بعدا میگم. خداوندی باشد، حیاتی افاضه کند. حیات شد چی؟ حیات شد دومی، یعنی از علل وسطیه شد اولی. من طب علی نگفتم، مخط نظر از اون دارم عبیزم. بعد از حیات علم رو درست میکنه، بعد از علم اراده حاصل میشه. البته ریزاش گفته نشده، شوق حاصل میشه، شوق تأکید میشه، این دیگه گفته نشد. خدا حیات میده به این موجود، بعد علم میده، بعد علم میده. و بعد کار سابقا و بعد کار صادر میشه. توجه شدید این امور مجرد که حیات بود، علم بود، اراده بود، اینا همه مستند شدن به قدرت ازلی الهی منطبع ترتیب. و و این ترتیب هم ترتیب به جاییست. هر چیزی که باید هر چیزی در جای خودش هست. یعنی مثلا علم که بعد از حیاته ایش وقت نمیتونه بره خط بزنه، یا اراده که تعیین میکنه نمیتونه بره خط بزنه. جای علم این است که اولا به کار بیفتن، جای اراده اینه که سامیان به کار بیفتن. پس همه اینها به جایگاه خودشون تعلق دارن و هیچ کدوم تخلفی نشه. این بیان اول شارحه که میخونم. قال بعض الاحبار مجردات همه شون مستندات به قدرت ازلی. منظور از مجردات در اینجا میتونه مطلق مجردات باشه و همینطور هم هست، همه مجردات منتهی میشن به قدرت ازلی. اما ما میتونیم بگیم مراد از مجردات همون مثالش که من زدم، اراده من، قبلش هم علم من، قبلش حیات من، این همه مجردات هم. همه این مستند میشن به اراده ازلی خداوند. المجردات کلها مستندتون این القدرت ازلیه، لیکن بعضی ها یرتب علا بعضی فی الحدوث، بعضی ها مرتب میشن بر بعضی فی الحدوث، یعنی بعضی ها زودتر حادث میشن بعضی دیرتر حادث میشن. این چه نوع ترتیب است؟ پسر پدر هم ترتیب داره، در حدوث هم ترتیب داره، پدر اول حادث شده پسر بعدن حادث شده. اما ایشون میفهمد که این ترتب کافی نیست، ترتبی که ما لازم داریم از قبیل ترتب شرط بر مشروط است، تقدم شرط بر مشروط، ترتب مشروط بر شرط. اون جمله اول من درست نبود، این جمله درسته که بگیم تقدم شرط بر مشروط و ترتب مشروط بر شرط. ترتب مشروط بر شرط یعنی چی؟ یعنی تا قبلی نباشد بعدی نمی آید. اینجور ترتب که ترتب علی میشه، نه ترتب موعدات. ایشون می فرمد که مجردات به اراده ازلی استناد دارن، یعنی مثلا علم و اراده و حیات و اینها استناد دارن به اراده ازلی، اما با ترتیب، ترتیبشون هم به نحو ترتیب شرط و مشروط، یعنی اون بعدی میشود مشروط و قبلی میشود شرط، تا اون شرط حاصل نشه این مشروط نمیشه. قال بعض الاحبار مجردات همه شون مستندن به قدرت ازلی، لیکن بعضی هاشون مرتب است بر وضع در حدوث، در حدوث ترتب بینشون است. اما مانند ترتب مشروط بر شرط که مشروط وابسته به شرط، فلا تستر من القدرت الازلیه و قضاء الهی صادر نمیشه اراده حادث. اراده حادث مال آخره، قبل از اراده حادث باید حیات بیاد، علم بیاد، تا بعدا اراده بیاد. از بنابراین از اراده ازلی مستقیما اراده صادر نمیشه که این واسطه ها هست باشند. فلا تستر من القدرت الازلیه و قضاء الهی، که قضاء الهی عطف تفسیر لازم نمیاد اراده ای که حادث باشد. اراده حادثه از قدرت ازلی به وجود نمیاد مگر بعد از علم، یعنی بعد اون حلقه قبلیش که علم وجود بگیره. ولا علم بعد حیات، علم واصل نمیشه مگر حلقه قبلیش که حیات موجود بشه. اینا همه مشروطن، یعنی اراده مشروط به علمه، علم مشروط به حیاته، هر مشروطی مسبوق است به شرط، پس اینا مسبوق میشن به شرط. بله. فلا تصمیم قدرت ازلی و قضا الهی اراده ای که حادث باشد مگر بعد از این. این الا بعد این مربوط به لا تستر، لا تستر این اراده حادثه الا بعد این. ولا علمون الا بعد حیاتن، یعنی ولا تستر من القدرت الازلی علمون الا بعد حیاتن. پس اراده مسموح شد به علم، علم هم مسموح شد به حیات. ولا حیات الا بعد محل حیات، حیات هم حاصل نمیشه مگر بعد از محل حیات. محل حیات یعنی اون چه حیات رو حیات در اختیارش بوده و داده. ولیکن بعض شروط میفهمد که این شروط همه هستن، ولی بعضی رو همه مردم میفهمن این شروط رو، بعضیش نه مردم نمیفهمن بلکه خصوصی میفهمن. یعنی این علل رو بعضیش رو مردم نمیشنسن و قافلن از وجودش، ولی این مردم متزده باشن، قبلی ها رو نمیبینه، ازش قافله، لذا حکم میکنی که این آخری علکه، یعنی انسان اون قبلی رو دخالت نمید و همیشه مخلق بسید. لیکن بعض شروط من ما ظهر لیل آمین پیده مدام، بعض ها من ما لم یسر لیل خواستی که با نور حق امور رو چشم میکنه. خب این سه قسم گفتیم، حالا در باره قسم اول بس میکنم. فکما فکل ما تو قسمو از کلام، یعنی بعضی شروطی که برای عامه ظاهره، بعضی شروطی که برای خواص ظاهره. بعد گفتم برای بعد وارد قسم اول بحث میکنیم، نه قسم اول نیست، مطلق بحث میکنیم. فکل ما فی عالم الامکان حادثون علا ترتیب واجبن، هرچی در عالم امکان هست حادث می شود، منتها با ترتیبی که بین عللش هست و اون ترتیب هم واجب، یعنی واجب است که باشد. فکل ما فی عالم الامکان حادثون اما علا ترتیب واجبن و حق لازمه، یعنی جایگاه ثابتی که باید اون جایگاه انجام بشه و واقع شود. که لا یتصور ان لا یکون کما یکون و علی الوجه الذی یکون، تصور نمی شود که آنطور که هست نباشد، بلکه باید آنطور که هست باشد. چون علل به این صورت آمدند قهرن نتیجهشون این خواهد شد، پس تصور نمی کنیم که غیر از اونی که هست بشود، تصور نمی کنیم که غیر از اون وجهی که الان دارد داشته باشه، بلکه همین نیست که الان هست، چون عللش این چنین اختزا می کردن که این باشه و اونم داره از همون علل صادر میشه، پس باید این باشه. و لا یتصور ان لا یکون کما یکون، عبارت توجه کنیم، تصور نمی‌شود که نبوده باشد اونطوری که الان هست، یعنی یه جور دیگه باشه، این تصور نمیشه، حتما باید همین جور باشه که الان هست. ولا یتصور ان لا یکون علی الوجه الذی یکون، تصور نمی‌شود که به یه صورتی دیگر باشد غیر از این صورتی که الان یکون، نمی‌تواند غیر از این باشد، نمیتواند وجه دیگر و اوصاف دیگری غیر از این داشته باشد. هر دو مطلب رو توضیح میده. ببینید اینجا هر دو جور رو میتونید بگید، ولی بحث در همین موجود مریده. در موجود مرید که الان داره اراده میکنه، اول حیات داده میشه، بعد علم داده میشه، بعد اراده. با قطع نظر از این انسان هم ملاحظه کنید، مرتبه اول مرتبه حیات، بعد مرتبه علم، بعد مرتبه اراده، هر دوش درسته. البته ایشون اونطور که پیداست داره در مورد یک انسان حرف میزنه، چون اصلا اشکالش در مورد انسان نیست. اول میگه حیات به این انسان داده میشه، بعد علم داده میشه، بعد اراده، بعد فعل داده میشه. ولی همونطور که شما اشاره کردید میتونیم بگیم از قدرت ازلی اول حیات صادر میشه، بعد علم، بعد اراده. یعنی اصلا توی عالم هم به همین صورت تصویر کنیم که حیاتی صادر میشه، علمی و اراده. اون وقت حیات رو مثلا تطبیق کنیم بر عالم عقل، علم رو مثلا بر عالم نفس، مثلا این هم شدنیه، اشکالی نداره این کار بکنیم. ولی ظاهر حرفیشون همون اولیست. فلا یسبق سابقون الا به حق، اونی که سابقه است سبقتش حق است. یعنی اونی که مثلا حیات باید سابق باشد، خب سابقه هم هست، این حقه و جاش همینجاست. نمیتونید حیات رو بیارید بعد از علم قرار بدید، و نمیتونید سوال کنید چرا حیات بعد از علم واقع نشد. جایگاهش همونجاست، جایگاهش قبل از علم، نمیتونه بعد از علم واقع میشه، چون جاش عوض میشه و اون جای بعد از علم دیگه جای اون نیست. ولا یلحق لاحقون الا به حق، اونی هم که مؤخره تأخیرش به حق، اونی که مقدمه تقدیمش به حق، اونی که مؤخره تأخیرش به حق، همه چی در همون جایی که هستن به حق هستن. کما اشیره به قول سبحانه ما خلقناه ما الا به حق. بعد توضیح بیشتری میده، میفهمد که اگر فعلی مؤخر شد، امری مؤخر شد، به خاطر اینکه منتظر شرطیست که تا حالا اون شرط موجود نبوده، حالا شرط موجود شده، اون مؤخران دو بوده. اگر همین شرط مقدمن حاصل میشد، این شیء هم مقدم میشد. فما تأخر متأخرون الا لانتظار شرطه، اونی که مؤخر شده به این جهت مؤخر شده که منتظر پدید آمدن شرطی بوده، که اون شرط وقتی پدید آمد دیگه اون شی منتظر نمیشه و کار خودش میکنه. فما تأخر متأخرون الا لانتظار شرطه، از وقوع مشروط قبل از وقوع شرط ممتنعه. پس باید این مشروط منتظر بشه، شرط بیاد سابقه بر خودش، بعدن خودش اجازه وجود پیدا کنه و حاصل بشه. هر شرطی، هر مشروطی این چنین است که باید منتظر بشود که شرطش اولا بیاید، بعد که شرط آمد و بخیل مشروط بیاد، چون مشروط متوقف بر شرطه، مؤخر از شرطه، و مؤخر جایگاهش مؤخر است. پس محال است که مشروط قبل از شرط بیاد، یه مقدمه، مقدمه بعدی. و محال را یوسف بکنه این مقدورن، محال را که نمیشه گفت مقدور. پس سلسله علل به این صورتی که محال است تنظیم میشه. که اونی که پایین است بره بالا، اونی که بالاست بیاد پایین، یا مثلا اونی که مقدمه بیاد مؤخر بشه، اونی که مؤخره مقدم بشه. سلسله علل اینطوری تنظیم نمیشه، چون خلافه. بعد میگه فلا یتخلف العلم عن النظر. دقت کنید چند تا مطلب رو من از خارج از کنم که تو ذهنتون نگه دارید تا این عبارت حل بشه. مطلب اول، بعد از نظر به قید حیات علم حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی ما نظر میکنیم، فکر میکنیم، نظر این فکر میبینیم علم حاصل شد. علم بعد از نظر حاصل میشه، بدون فکر حاصل میشه. حالا یا فکر تفصیلی یا فکر اجمالی، بالاخره باید فکر کنیم تا علم حاصل میشه. اونم به شرط حیاته. این موجودی که حیه است اگر فکر، اگر نظر کند و فکر کند به علم میرسد. پس علم که بعد از نظر است، از نظر تخلف نمی کند و جاری می ماند، به شرطی که حیات علم را همراهی کند، به شرطی که حیات نظر را همراهی کند. بشتون کند این درسته، به شرطی که حیات نظر را همراهی کند و وقت علم حاصل میشه. این دو بعد از حیات گرفتی،
حیات میشه شرط
علم، حیات میشه شرط علم، حیات که شرطه باید خواهد باشد،
شرط
خواهد
باشد،
ولی
شرط
نظر میشه شرط علم، نظر به علاوه حیات میشه شرط علم و مقدم حیات. علم میشه مؤخر از نظر، از نظری که همراه حیاته. حیات میشه شرط علم و باید همراه نظر باشه. خب مطلب دوم اینه که علم به شرط قدرت منشأ اراده میشه، یعنی بعد از علم اراده است، اما به شرطی که کنار علم قدرت هم باشد. خب اون وقت علم و قدرت که همراه همان مقدم میشن و مقدم میشن و مطلب دوم. مطلب سوم، قدرت به شرط اراده منتهی می شود به فعل. پس فعل بعد از قدرت است و بعد از اراده است. چون ببینید علم مشروط است به نظر همراه حیات، پس از نظر همراه حیات تخلف نمی کنه، یعنی جلو نمی کنه، باید بعد. اراده مشروط است به علم همراه قدرت، از بر قدرت و علم مقدم میشه. فعلا مشروط به قدرت و اراده، از بر قدرت و اراده مقدم نیست. نظر و حیات بر علم مقدمه و علم و قدرت بر اراده، قدرت و اراده بر فعل. این سلسله علل رو داره درست میکنه. فلا یتخلف علم از نظر مگر اینکه شرطش که حیات است مفقود باشد. یعنی اگر نظر آمد و شرط رو که حیات بود همراه داشت، علم میاد. اما اگر نظر آمد و حیات نبود، علم حاصل نمیشه. فلا یتخلف العلم عن النظر مگر اینکه شرط علم یا شرط نظر که حیات است مفقود شد. بله به شرط، به شرط علم دیگه، بله شرط علم حیات است که همراه باید با علم باشه، هر ماه باید با نظر باشه. نظر و حیات هر دو مقدم هم بر علم، وقت حیات شرط علم است و لذا مقدم است، نظر هم با حیات همراه است لذا اونم میشه شرط. البته نظر رو نمیگه شرط. فلا یتخلف العلم عن نظر مگر اینکه شرطش که حیات است نباشد. اگر شرط حاصل بشه، نظر میتواند در پی داشته باشد علم را، ولل اراده، یعنی ولا یتخلف الاراده عن العلم مگر لفقد شرط اراده. شرط اراده قدرت است. یعنی علم با قدرت باید همراه باشد تا اراده حاصل شود. تا علم و قدرت که شرط اراده است نیاید، اراده حاصل نمیشه. ولل فعل یعنی ولا ینفک الفعل عن القدره الا لفقد شرطه، یعنی فعل از قدرت جدا نمیشه. اگر کسی قادر بود فعل انجام میده، منتها به شرطی که اراده هم داشته باشه. اگه اراده نداشت فعل انجام نمیده. یعنی فعل بخواد انجام بشه با قدرت باید انجام بشه، منتها اراده شرطه. اگر اراده نباشه قدرت کار نمیکنه. در اون قبلیام اگر اراده بخواد حاصل بشه علم شرطه، علم باید باشد، علم شرط نیست، قدرت شرطه. قدرت شرطه تا با علم همراه بشه بعد اراده بیاد. و کل ذلك علی منهاج الواجب، یعنی منهاجی که اینها دارن، ترتیبی که دارن واجبه، نهجشون و راهشون واجبه و ترتیب لازم. لیس شیء منها به بخت و اتفاق، اینطور نیست که یکی از اینها با بخت و اتفاق درست بشه، بلکه کلهو به حکمت و تدبیر. همه این ترتیب ها، این اشیاء با ترتیب هاشون همه به تدبیر انجام شده. خب تا اینجا چی میخواد بوده؟ تا اینجا داره یه بحثی رو مطرح میکنه که در این بحث چند تا علت رو پی در پی قرار میده. یک و هر قبلی رو شرط بعدی حساب میکنه و لذا میگه باید این قبلی مستند باشد، این قبلی مستند باشد به قبلتر خودش، بعدی مستند باشه به قبلی، قبلی مستند باشه به قبلتر از خودش و هاشزا. یه ترتیب اینچنینی بین سبب ها و مسبب ها ایجاد میکنه و میگه که این ترتیب لازم است که به همین صورت باشد که هست. تا اینجا روشن شد که سلسله علل رو مرتب کرد. بعد حالا میاد تو بحث خودیمون که میخواد نتیجه بگیره. کسانی که به آخرین سبب توجه کردن یعنی انسان، گفتن تفویض بوده. کسانی که به اولین سبب که خداست توجه کردن، گفتن جبره. کسانی که این دوتا رو دیدن، گفتن امر بین الامرینه. از توجه کنید که کسانی به قول ایشون با یه چشمشون انسان دیدن، چشم دیگر رو خدا بستن، لذا گفتن کار انسان داره تشکیل میده. کسی دیگه آمد چشمش رو خدا باز کرد، چشمش رو انسان بست، خب کار خدا داره انجام میده. یکی شد مفرزه، یکی شد جبریه. ولی ما باید چشممون رو درست باز کنیم، از خدا تا انسان همه این سلسله علل رو ملاحظه کنیم، تا نه اینکه بگیم این فعل از خدا صادر شده خالصا و نه اینکه بگیم از انسان صادر شده خالصا، که نه توزی جبری ها بشیم که نه توزی مطبعه، بلکه امر بین الامرین باشیم. خب این مطلبیست که اگه شروع کنم طول میکشه، نتیجه‌گیری از مطلب قبل میذاریم شاید جلسه بعدش.